ساعت 21 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به گفته وزیر خارجه ایتالیا، اسرائیل در آستانه حمله بامداد جمعه به ایران آمریکا را در جریان حمله پهپادی قرار داده بود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید حملات روز جمعه هیچ گونه خسارت جانی و مالی نداشته است. پلیس فرانسه فردی را که با ادعای داشتن مواد منفجره وارد کنسولگری ایران در پاریس شده بود را بازداشت کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبرهای رادیو فردا با شما خواهم بود. وزیر خارجه ایتالیا میگوید اسرائیل در آستانه حمله بامداد جمعه به ایران آمریکا را در جریان این حمله پهپادی قرار داد. روز جمعه مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی اظهار داشتند سه ریز پرنده حوالی ساعت 4 بامداد جمعه 31 فروردین در آسمان اصفهان و در دو نقطه در شهر قهجاورستان در شمال غرب اصفهان و همچنین اطراف منطقه زردجان در شمال شرق اصفهان مشاهده شد. این ایران مدعی شده است که به دنبال مشاهده این ریز پرنده ها پدافند غیر عامل عمل کرد و این ریز پرنده ها را به آسمان در آسمان منهدم کرد. گزارش های تکمیلی از بروز حادثه در پایگاه 8 شکاری اصفهان خبر داد، اما مقام های حکومتی بروز هر گونه حادثه ای در این پایگاه را تکذیب کردند. معاون استاندار آذربایجان شرقی نیز همزمان با شنیده شدن صدای انفجار در تبریز گفت صدای شنیده شده در تبریز مربوط به رصد پدافند هوایی بود و هیچ نفوذ ریزپرنده ها یا غیره رخ نداده است. در همین حال رسانه‌های آمریکا خبرهایی با مضمون حمله اسرائیل به ایران منتشر کردند و همچنان از اینکه آمریکا در این حمله مشارکت نداشته خبر می‌دهند. جروزالم پست و معاریو دو رسانه اسرائیلی هستند که تا این لحظه به نقل از یک مقام اسرائیلی مدعی شدند که اسرائیل با استفاده از موشک‌های دوربرد جنگنده‌های خود اقدام و عملیاتی در ایران کرده است. سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل نیز مدعی شد که حمله به اصفهان به گونه‌ای طراحی شده بود که ایران توانایی مهار آن را داشته باشد. همزمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرد که هیچ خسارتی به سایت‌های هسته‌ای ایران وارد نشده است. در مجموع روز جمعه شماری از کشورها از جمله چین، روسیه، ترکیه، عمان، مصر و وزرای خارجه 7 کشور بزرگ صنعتی جهان با ابراز نگرانی از تشدید درگیری‌ها از همه طرف‌ها خواستند که تشدید تنش در خاورمیانه را متوقف کنند. اما به دنبال حمله شب گذشته اسرائیل به اهداف نظامی در ایران، نگرانی‌های بین‌المللی از بروز جنگ گسترده در خاورمیانه بالا گرفته و با واکنش کشورهای مختلف همراه بوده. برای بررسی ابعاد بیشتر این حمله در جهان عرب با همکارم ایلیا جزایری از منطقه گفتگو کردم ساعت پیش و از او پرسیدم با توجه به حمله شب گذشته موضع‌گیری رسمی در کشورهای عربی تا اینجا چگونه بوده است؟
تا اینجا کار بعد از مورد چند ساعت از اتفاقی که افتاده تنها دو کشور هستن که تو رسمی با کشششون دارن، یکی عمان هست که سخنگوی وزارت خارجه عمان به طور مستقیم محکوم کرد اسرائیل رو، یعنی این حمله متصل به اسرائیل رو عمان به طور مستقیم محکوم کرده و هم این حمله رو هم دیگر حملات متصل به اسرائیل در منطقه و از جامعه جهانی خواسته اقدام کنه برای جلوگیری از حملات اسرائیل بر دیپلماتش در منطقه که بنابر تعبیر سخنگوی وزارت خارجه عمان باعث تنش در منطقه میشه و خواستار اقدام جامعه جهانی برای مهار کردن این تنش ها شده و اشاره کرده راستای جنگ در غزه و گفته باید ریشه های این تنش خشکانده بشه و به طور مشخص به جنگ غزه گفت باید راهی برای فرو نشاندن این جنگ و به پای رسوندنش باید یافته بشه. امارات متحده عربی هم به داد خواجه دیگر کشوری بود که بیانیه صادر کرد و این بیانیه ابراز نگرانی کرد از تنش موجود و خواستار خویشتنداری طرف های درگیر در این تنش شد. دیگر کشورها به طور رسمی هنوز واکنشی در خصوص اتفاقی که صبح افتاده حمله متصل به اسرائیل به پایگاه نظام در اصفهان واکنش رسمی نداشتند تا اینجای کار.
ایلیا، با توجه به موضع‌گیری رسمی در کشورهای عربی که تو گفتی، بیشتر مقامات اروپایی و آمریکا و حالا متحدان ایران از جمله چین و روسیه هم دو طرف رو به خیشتنداری دعوت کردند. سوال من از تو اینه که کارشناسان و تحلیلگران جهان عرب در این مورد چی گفتن؟
نسی خب اخبار رسانه از صبح فوکوسش و تمرکزش بر این مسئله بوده که چی اتفاق افتاده، چه خواهد شد. اول چی اتفاق افتاده؟ خب جمهوری اسلامی داره تکذیب میکنه که حمله خارجی به وقوع پیوسته، میگه پهپادهای داخلی بودن. رسانه عربی هم میگه که فرقی نمیکنه، یا موساد تونسته نفوذ پیدا کنه در ایران و پهپادها به فراز در بیاره، یا هواپیماهایی بودن که موشک شلیک کردن. دقایق پیش تلویزیون العربیه به نقل از منابع خودش گزارش داد که سه هواپیمای اسرائیلی F-15 بودن که، یا به تلویزیون سه هواپیمای اسرائیلی F-35 بودن که این حمله رو انجام دادن. حالا این خبر هنوز به طور رسمی نه تایید شده نه تکذیب، به نقل از منابع العربی گزارش شده. اما در بعد رسانه‌ای صحبت‌های داره پیش مطرح میشه که آیا قرار هست تنش گسترش پیدا کنه، آیا شاید جنگ فراگیر در مناطق خواهیم بود. این محور اصلی صحبت‌ها بوده از صبح که داشتم من این رسانه‌ها و اخبار و صحبت‌های کارشناسا رو دنبال می‌کردم. مسئله جنگ گسترده در مقطع کنونی تقریبا همه کارشناسا بعید می‌دونن، چرا که می الان به پاسخ ایران باید نگاه کرد که آیا می‌خواد واکنششون بده یا نه، و این نشون میده که مسیر این تنش به کدوم سمت خواهد رفت. جمهوری اسلامی تا اینجا کار نشون داده که نمی‌خواد واکنش فور نشون بده، طبق صحبت‌هایی که از این مقامات کردن، بعدن داره اصل مسئله رو پاک میکنه، میگه حمله این نبوده از خارج بلکه یک اتفاق در داخل بوده. این صحبت‌های مقام‌های ایرانی باعث شده که کارشناسان عمدتاً به این نتیجه رسیدن اتفاقی که امروز افتاده میتونه باعث پانیک صفحه تنش میان ایران و اسرائیل باشه، و میتونه این تنش رو به شکل سابق خودش برگردونه، یعنی اعضای گروه‌های نیابتی میتونه این تنش ادامه پیدا کنه و این شدتی که در روزهای اخیر و هفته اخیر داشته میتونه به پایان برسه. بعد از این اتفاق شده که به گفته اونها اسرائیل از ایران میخواسته پیام به ایران برسونه، پیام حاوی سه بود. یکی که ما میتونیم به عمق ایران برسیم، دو نیروگاه‌های اتمی شما در دسترس ماست، این حمله ما محدود بوده و نمیخواستیم کاری از این بیشتر انجام میدیم. این مجموعه صحبت‌های بود که در رسانه‌ها مطرح شد توسط کارشناسان و مسئولان سیاسی که با رسانه‌ها گفتگو کردند از صبح امروز تا به اینجا کار.
ایلیا جزایری همکارم از منطقه بود و در مورد مواضع کشورهای عرب به حمله اسرائیل به ایران برای ما گفت.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید حملات روز جمعه اسرائیل هیچ گونه خسارت جانی و مالی نداشته است. حسین امیر عبداللهیان در دیدار با سفرای کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی مدعی شد که حامیان رسانه‌ای اسرائیل موضوع حمله ریزپرنده ها در اصفهان را بزرگ نمایی کردند. اسرائیل تا کنون هیچ بیانیه رسمی در مورد حملات روز جمعه منتشر نساخته و مقام های جمهوری اسلامی نیز اظهاراتی مبنی بر پاسخگویی به حملات اسرائیل بیان نکردند. اما پلیس فرانسه فردی را که با ادعای داشتن مواد منفجره وارد کنسولگری ایران در پاریس شده بود را بازداشت کرد. به گزارش پلیس هیچ گونه مواد منفجره یا اسلحه‌ای همراه با فرد بازداشت شده نبوده و داخل خودروی او نیز در داخل ساختمان کنسولگری یافت نشد. بنابر اعلامیه دفتر دادستان پاریس، فرد بازداشت شده 61 ساله و متولد ایران است و با اتهام تهدید به اعمال خشونت پس از تسلیم شدن به نیروی پلیس بازداشت شد. طبق خبری که رسانه‌های حکومتی ایران به نقل از سفارت جمهوری اسلامی در پاریس منتشر کردند، فردی که دچار اختلال روانی بوده روز جمعه وانمود کردن به اینکه مواد منفجره به خود بسته وارد بخش کنسولی شد که حالا بازداشت شده است. اما مجموعی از عکس‌های جنگ ایران و عراق که توسط آلفرد یعقوب‌زاده ثبت شده به تازگی در قالب یک کتاب در خارج از کشور منتشر شده. این عکاس پس از حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل با انتشار یکی از عکس‌های معروفش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت جنگ بس است. در همین زمینه همکارم مهدی طاهباز با آلفرد یعقوب‌زاده صحبت کرده که با هم بشنویم.
این کتاب در اصل من 2 سال و 7-8 ماه تو ایران کار کردم، بعد از ایران رفتم به فرانسه. از این نظر خب تمام این کارهایی که توی جنگ با مشکلاتی بود که از نظر امنیتی، از نظر اینکه مطبوعات خارجی ممنوع بودن، با همه اینا من کار خوب انجام دادم تا اونجایی که میتونم بگم. از خودم تعریف نمی کنم. به این دلیل یک ناشری بود به اسم بایگانی اومد با من صحبت کرد و من پیشنهاد داد که این کتابو چاپ بکنه. منم خیلی خوشحال بودم که این کتاب چاپ بشه. و من توی جنگ فقط مسئله جنگ رو عکاسی نکردم، همین مسئله آواره‌ها، نمیدونم کشته شده ها، اسرای جنگی و یک مجموعه کاملیه که اینجوری میتونه راحت توضیح بده واقعا جنگ چه ثمره‌ای داره و خانه خراب کنه.
و آقای یعقوب‌زاده، شما واکنش هم نشون دادین به اتفاقات اخیر، حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل، به خصوص در شبکه اجتماعی ایکس، توییتر سابق، و یکی از عکساتون استفاده کردین و نوشتین جنگ بس است. یک نکته مطرح شده، فکر میکنم در خود کتابتون هم شاید این وجود داشته باشه، 2-3 جمله هست، من اون رو به صورت پرسش ازتون مطرح میکنم. آیا جنگ هیچگاه راه حل خوبی برای رسیدن به صلح بوده؟
ببینید، جنگ در اصل همیشه یک دلیلی داره. خب این دلیل، خب ممکنه یه نفر به یک کشوری تجاوز میکنه، خب در جواب تجاوز رو بایستی با خلاصه با جنگ داد. ولی بعضی موقع این جنگ واقعا خب میتونه خون خراب کن باشه. مثلا همین اخیراً، همین 2 سال پیش موقعی که جنگ توی اوکراین شروع شد، من اونجا رفتم. خب متجاوز پوتین بود، به اوکراین حمله کرد. خب باید اوکراین جواب بده. ولی خب چی شد اونجا؟ مردم زیادی آواره شدن، شهرهای زیادی خراب شدن. و برای من همیشه جنگ یک چیزیه که غم‌انگیزه، میدونین، مثل یک انقلاب میمونه. خب مردم انقلاب میکنن که یک تغییری داشته باشن. جنگ هم همیشه یک طرف برنده است، یک طرف بازنده است، یک طرف مهاجمه، یک طرف هم میاد از کشورش دفاع میکنه. من جنگای زیادی رکاسی کردم، جنگ ایران عراق، توی لبنان بودم، لیبی موقعی که انقلاب شد، هنوزم جنگ اونجا، اوکراین آخرینش بود. از این نظر از جنگ متنفرم، میدونیم خلاصه با تمام تجربیاتی که من توی جنگ داشتم. موقعی که صدام به ایران حمله کرد، بایستی جلوی صدام وایستاد، خب یه چیز امر طبیعیه. ولی نتیجه چی شد؟ کی برنده بود، کی بازنده بود؟ مردم همیشه بازنده هم. از این نظرم این مسئله که تو ایران پیش اومد با اسرائیل، حالا نمیدونم حق با کیه، اون مسئله من نیست که قضاوت بکنم، ولی باید سعی کرد جلوی این جنگ رو گرفت، یک راه حلی پیدا کرد که یک راه حل مصالحت آمیزی رو پیدا کرد.
آقای یعقوب زاده، به جنگ ایران و عراق اشاره کردین، دوباره هم سایه جنگ بر سر ایران قرار گرفته. از یک همدلی و اتحاد و همبستگی صحبت میشه در زمان جنگ ایران و عراق در دهه 60 خورشیدی، اما به نظرتون شما که اون دوره رو دیدین، آیا فکر می‌کنین که شرایط فعلی اصلا قابل مقایسه هست با اون زمان؟
نه، به دلیل اینکه اون زمان انقلاب شد، مردم آگاهانه یا ناآگاهانه طرف انقلابو گرفتن. 46 سال از این انقلاب گذشت. الان نسل جوان اصلا تو این نخا نیستن، کسی نمیخواد بره شهید بشه. میدونید نسل جوان الان دنبال زندگی زیبا هستن، کل فضا عوض شده. از این نظر ممکنه تعداد کمی بیان بگن خب ما آماده ایم بریم بجنگیم، ولی اون نسل جوانی رو که من امروز میبینم مثل قدیم نیست که جوانا برن بجنگن و شهید بشن و میگن خب بعد شهادت میریم به بهشت. امروز بهشتشون به نظرم این دنیاست، اون دنیا نیست، میدونین. برای همین من به نظرم مردم ایران اولا جنگ طلب نیستن، صلح رو دوست دارن، زندگی رو دوست دارن. و این اتفاقی که داره الان میفته، من به نظرم هر دو طرف، هم اسرائیلیا هم ایرانیا، دوست ندارن جنگ بشه و همه میخوان خوب زندگی کنن.
و آقای یعقوب زاده، خودتون گفتین که از جنگ متنفرین، اما در جنگ های زیادی حضور داشتین و تصاویرشون رو ثبت کردین. این پرسش که میکنم شاید یک مقدار زیادی آرمان خواهانه باشه، ولی با این وجود به نظرتون ثبت تصاویر جنگ برای نشان دادن زشتی های جنگ، به نظرتون چقدر میتونه بازدارنده باشه برای شروع جنگ یا جنگ ها؟
ببینید، این دقیقا ثبت خاطره مردم با تلخی و با شیرینیش. حالا موقعی که این نسل جوان جنگ و عکسای جنگ رو میبینن، خب حتما از جنگ متنفرن. الان همین الان دارم یک کتاب جدیدی چاپ میکنم از 44 سال از کارام، نزدیک 10 تا انقلاب و جنگ عکاسی کردم و تمام اینا تلخه، میدونی هیچ چیز شیرینی توش نیست و اینا خاطرات انسان هاست، باید این عکس‌ها رو ببینن و اینجوری بگن خب پس جنگ خوب نیست، پس سعی کنیم یک راه حل مناسبی پیدا کنیم که حداقل با هم دیگه بتونیم صلح کنیم. برای همین میتونه یک درس عبرت برای دیگران باشه از گذشته.
با اتمام این گفتگو به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.